با سلامی گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون راه کارگر و با سپاس از دستاندرکاران تلویزیون. در برنامه رویدادهای سیاسی این هفته من ارژنگ بامشاد به پاره از مسائل مهم سیاسی میپردازم، ولی قبل از اون لازم میدونم که در گذشته رفیقمون اسخر فیروزی از کادرهای قدیم سازمانمون رو تسلیت بگم به خانوادهشون، به یارانش، به همه سوسیالیستا و مبارزین چپی که اونا میشناختند. اون مبارزه پیگیری بود که 50 سال از عمرشا در مبارزه برای آرمان رهایی، برای دموکراسی، برای آزادی و برای برابری و سوسیالیسم گذاشت. بارها دستگیر شد، در زمان شاه در زندان بود، بعد از آزادی در این حکومت هم به عنوان حکومت مدافع سرمایه، حکومت قارت، حکومت چپاول نمیتونستی پای مثل اسخر رو تحمل کنه. در مشهد اونو گرفت، بود در وکیل آباد مشهد بود، در جریان اون قتل عام زندانیان در سال 67 جون سالم به در برد. بعد هم که از زندان آزاد شد، تلاش ها و فعالیت های خودش را برای پراکندن آگاهی های مبارزاتی، آگاهی های سوسیالیستی انجام داد. کتابخونه خیلی بزرگی در منطقه شهرک گلبهارش مشهد درست کرد و این مبارزه خودش را در زمینه های مختلف، چه در زمینه فعالیت های صنفی کارگری، سندیکایی و چه در زمینه های آگاهی بخشی به پیش می برد و این چیزی بود که خاری در چشم رژیم بود. آخرین خبرهایی که داریم، خب در چند روز پیش در 7 تیر ما در بهشت رضا به خاک سپرده شد، ولی جنازه اون را پزشکی قانونی مشهد تحویل نداد، مشخص نشد. ولی یارانش که میگن که اون وقتی 3 تیر متوجه شدن رفتن خونش، دماغش خون میمده و سرش ضربه دیده بوده. یعنی امکان این که در مرگ او یک عامل خارجی نقش داشته باشه وجود داره و پزشکی قانونی مشهد اطلاعات کافی نداده و در هر صورت علت مرگش روشن نیست. با این حال جا داره که یادش رو گرامی بداریم و باز هم تسلیت میگم مرگ او را، حاصل 50 سال مبارزه پیگیر بود برای آرمانهای سوسیالیستی، برای آرمانهای رهایی، برای آرمانهای انسانی در کنار همه ما. در مورد مسائل منطقه یا مسائل ایران وقتی بخوایم وارد بحث بشیم، ما بایستی در یک شمای بزرگ اگر نگاه کنیم، باید دید که ایران و تحت حکومت جمهوری اسلامی به یک وضعیت بسیار ویژه‌ای وارد شده. این وضعیت ویژه اینطوری هستش که حکومت هرچند تلاش کرده خودش رو یک دست بکنه و بتونه با یک سیستم یک دست در برابر مشکلاتی که در پیش رو داره به درستی عمل کنه، ولی واقعیت هستش که حالا که خودش رو یک دست کرده، حالا که خودش رو از حتی از خیلی نیروهایی که معتقد به این نظام بودن و با خودشون بودن محروم کرده، یک بخشی روی کار اومدن که این بخش تقریبا میشه گفت که متحجرترین بخش، داعشی ترین بخش و تندروترین بخشی هستن که توهمات عجیب غریبی داشتن، تصوراتی داشتن درباره اینکه میتونن از طریق اقتصاد مقاومتی، از طریق زور، از طریق فرمان این کشور را از این ورطه ورشکستگی به فروپاشی اقتصادی که خودش در دنبال خودش فروپاشی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی را دنبال داره نجات دادن. اما یک سال از این حکومت گذشته، اینها وضعیتشون روز به روز بدتر شده. ما اگر بخوام یک شمایی از اقتصاد ایران بگیم، اقتصاد ایران در 1980 اقتصاد اول خاورمیانه بود. در سال 2020 اقتصاد ایران نه تنها اول نیست، بلکه بعد از ترکیه اول هست، عربستان دوم هست، اسرائیل سوم هست، مصر و چهارم، امارات پنجم و ایران ششم قرار گرفت. یعنی تا این حد وضعیت اقتصادی ایران، اقتصادی که 11% منابع طبیعی جهان در اختیار داره، جمعیتش فقط 2% جمعیت جهانه، این چنین اقتصادی رو اینا ویران کردن. طوری شده که اینهایی که اعلام میکردن که ما نباید اقتصاد را به برجام گره بزنیم و با این شعار اومدن جلو، الان در تامین نون روزانه مردم ناتوان هستن. روغن مردم رو نمیتونن تامین کنن و همه قیمت ها سر به فلک کشیده و تازه رئیس جمهورشون پیشکار رهبری یعنی ابراهیم رئیسی وقتی مصاحبه میکنه، مصاحبه که نه، یعنی فضای براش درست کردن که بیان چیزا رو مطرح کنه، هیچ کس سوال چالشی ازش نمیکنه، وعده میده که ما جلوی گرانی ها رو گرفتیم و گرانی ها رو سال دیگه میاد که کنترل کنیم. یعنی 52% گرانی که امروز هست در بعضی از اقلام کالاهای مصرفی و مورد نیاز اولیه مردم بالای 50% این گرانی هست، تازه وعده میده ممکنه این گرانی ها سال دیگه میاد بدتر خواهد شد. اینا مسئله آزاد کردن ارز و کنار گذاشتن ارز ترجیحی یا ارز جهانگیری 4200 تا کنار گذاشتن، اون سونامی گرانی داره میاد و اینا نمیتونن کنترل کنن. یعنی چنین وضعیتی درش قرار گرفتن و مرتبم با دار و درفش دارن تهدید میکنن که قیمت ها باید برگرده سر جاش، قیمت ها باید کنترل بشه، قیمت ها، در حالی که اقتصاد حرف کسی رو گوش نمیکنه. یعنی اینا یه ویرانی ایجاد کردن با اون قارتی که ایجاد کردن نمیتونن. چرا؟ برای اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد نرمال نیست، اقتصادی است که بخش اصلی منابعش و امکاناتش در دست ولی فقیه و در حوزه قدرت ولی فقیه و اون خودش به حساب خودش خرج میکنه در رابطه با سیاستهایی که خودش داره تو منطقه، در مورد شبکه‌هایی که درست کرده، نیروهای نیابتی که درست کرده و بخشی از ارتش و سپاه و نیروهای دیگه، و اون اقتصادی که اقتصاد رسمی و دولتی هست اون هم تحت کنترل حتی مجلس هم نیست به حدی، اون چیزی زیر 50% اقتصاد ایران دست ایناست و اینا میخوان کل جامعه رو با این اقتصاد اداره کنن، در حالی که بخش اعظم اقتصاد دست ولی فقیه، به اون اصلا به هیچ کس حساب پس نمیده، مشخص هم نیست چجوری خرج میکنن، مشخص هستن چجوری پیش میبره. بنابراین این وضعیتی که اینا وجود دارن در یک وقت وضعیت اقتصادی بسیار خطرناکی قرار گرفتن و تصوراتشون برای این که بدون ارتباط با اقتصاد منطقه، بدون ارتباط به اقتصاد جهان میتونن مشکلاتشون رو حل کنن یک تصور عبلانه بود. حتی اینا تصور میکردن که با نگاه به شرقشون و این کرنش هایی که در برابر روسیه و چین کردن و بخصوص این کرنش ها تا جای پیش رفته که اینا در مورد جنگ اوکراین تمام تلاششون رو کردن که نگذارن فشار به پوتین بیاد و نرفتن قرارداد ببندن نفت و گاز ایران رو که اروپا اینقدر بهش احتیاج داره وارد بازار کنن. الان اینا در مورد بریکس دو نامه‌ای که نوشته بودن به اینا که اول دعوتش نکردن، که نوشته بودن که اقتصاد ایران اقتصادی است که نمیتونه در چارچوب بریکس کار کنه. نکته دومی که نوشته بودن که ایران به لحاظ ثبات سیاسی هنوز قابل اتکا نیست، یعنی تردید دارن که این حکومت بمونه. ولی حالا که بعد از مسائل مختلف و این به قول معروف درگیری های بعد از اوکراین و احتمالاً با فشار روسیه دعوت مطرح کردن، دعوت از حضور ایران در بریکس ها، جالبه که وزیر خارجه روسیه درباره آرژانتین گفته که پذیرش آرژانتین در مورد بررسی قرار میگیره ولی در مورد ایران حرفی نزده. یعنی این خودش نشوندنده اوج ورشکستگی حکومتی است که وزیر خارجش به وزیر خارجه روسیه میگه آلی جناب تا این حد کرنش میکنه، ولی اونها حتی حاضر نیستن اینا برای بریکس بپذیرنش حتی به عنوان مهمان و به این شکل. این وضعیتی است که حکومت قرار گرفته. خب این نگاه به شرق و عناد با غرب و جدا کردن اقتصاد ایران از قوی ترین اقتصاد جهان، چون واقعیت نیستش که اقتصاد آمریکا، اروپا و کشورهای متحدشون مثل ژاپن، مثل کانادا، مثل کره جنوبی و این مجموعه‌ای که در کنارش هستن یا انگلستان، این اقتصادی است که 62 تریلیون دلار وزنش هست، ولی اقتصاد روسیه 2 تریلیون دلار وزن داره، یا حتی اقتصاد چین که اقتصاد بزرگی هست و اقتصاد رو به رشد و شتابان هست 17.5 تریلیون دلار وزن داره. بعد ایران یک اقتصاد 62 تریلیون دلاری را ول کرده، میخواد آویزون بشه به یک اقتصاد 2 تریلیون دلاری روسیه که خودش تو بسیاری از زمینه‌ها ناتوانه. چرا؟ برای اینکه اقتصادش تک محصولی است، روی فقط مواد خام مستواره اقتصاد روسیه، در حالی که اروپا روی بازارها هست و کالاهای سرمایه‌ای داره، کالاهای تکنولوژی برتر داره و ایران رو محروم کردن از این قضیه. یعنی حتی روسیه الان بخواد نفت و گاز سیری را استخراج کنه، خودش تکنولوژی کافی برای اون نداره، محتاج غرب هست. بعد ایران مثل که صنایع گازش به 220 میلیارد دلار سرمایه گذاری احتیاج داره میاد رابطش رو قطع میکنه با غربی که تکنولوژی برتر داره، و حتی چین هم که میخواست اونجا کمک کنه نتونست، تکنولوژی لازم رو نداشت و رفت از اونجا. بنابراین سیاست اینا در مورد اقتصادی و سیاست نگاه به شرقشون یک سیاست ورشکسته هست. حتی اون بحثی که اینا مطرح کردن که ما بایستی با کشورهای منطقه اقتصاد خودنا گسترش بدیم، واقعیت هستش که اقتصاد منطقه، اقتصاد کل منطقه ما و همسایه های ما، بغض همسایه های شرقی ما، وزنشون در اقتصاد جهانی چیز در حدود 0.6% است. آیا به اعتبار 6%، من حالا آمارشو دقیق نمیدونم، 0.6% 0.6% است. یعنی تو یک اقتصاد ایران رو مثلا میخوای بس بکنی به یک اقتصاد کوچک تو منطقه و از اقتصاد بزرگ جهانی قطع بکنی، اونم ایرانی که اگر تکنولوژی برتر داشت و تولیدات گسترده‌ای داشت، یک بازار 500 میلیونی در همسایگی خودش داره. بازاری است که الان ترکیه داره میگیره از ایران. مثلا در عراق میبینی که در عراق و سوریه الان ترکیه داره بازار رو از دست ایران خارج میکنن. در کشورهای آسیای میانه و آسیای مرکزی هم همینطور، و این وضعیت فشار سنگینی میاره. مثلا همین مسئله جنگ اوکراین باعث شد که فولاد روسیه وقتی وارد بازار شد با کاهش چیزی در حدود 40% تخفیف، کارخانه‌های فولاد ایران را تعطیل کردند یا ورشکسته شدن. 150 کارخانه فولاد ایران ورشکسته شد، تعطیل شد. یعنی این چنین بحرانی رو ما باش دست به گریبان است. حالا بر متن این بحران اینا در یک سال گذشته تلاش کردن که مسئله برجام رو کش بدن تا نفت ایران وارد بازار نشه، به روسیه فشار نیاره. یعنی اینا به جای اینکه به منافع ملی ایران در توجه کنن، مسائل به منافع ملی و اون نیازهایی که دولت پوتین داره گردن گذاشتن، و مذاکرات الان هم که شروع کردن با شرط و شروطهای شروع کردن مذاکرات در دوحه است، چون متوجه شدن بدون این مذاکرات و بدون این توافق نمیتونن وارد بازار بشن. چرا؟ برای اینکه الان اروپا، اونم به خاطر فشار اروپا، برای اینکه اروپا نیاز به، با توجه به قطع گاز روسیه و احتمال اینکه روسیه حتی اون بخشی رو که داره به آلمان میفرسته قطع بکنه، به تحریم هایی که اینا در مورد نفت و گاز روسیه تصویب کرده اتحادیه اروپا، زمستان بسیار سختی برای اروپا رقم خواهد خورد. به اینا نیاز دارن به اینجا، و حتی گفته میشه که امانوئل مکرون به جو بایدن گفته که شما درسته که داریم میگین که عربستان و امارات تولیدشون رو ببرن بالا، ولی اینا ظرفیت های تولیدشون تا حد بالای، تا حد مقدور بالا بردن، دیگه امکان تزریق به بازار ندارن. به ما باید کاری کنیم که نفت ایران و گاز ایران وارد بازار اروپا بشه. برای اینکه ایران همین الان چیزی در حدود 130 میلیون بشکه نفت روی در کشتی ها ذخیره کرده، دریاها هستن، و میتونه همین در جا توافق کنه و بفروشه، وارد بازار کنه. و این میتونه خیلی مسائل بازار رو حل کنه، قیمتا رو بیاره پایین، نیازهای اروپا رو تامین کنه. در زمینه گاز هم همینطوریه. یعنی گاز، نیازی که اروپا به گاز داره، وقتی صدر اعظم آلمان سفر میکنه به سومالی و به مصر و به این کشور و از اونجا گاز میخره، اونجا خونا انقدر گاز ندارن که منبع اصلی و قوی ترین و گسترده ترین منبع گاز در جهان در ایران هستش. به اعتباری بعضیا میگن ایران بعد از روسیه بزرگترین منابع گاز را داره، به یک اعتبار مثلا شرکت پترولیوم مطرح میکنه که ایران بزرگترین ذخایر گاز جهان داره، و خب این اگه وارد بشه میتونه نجات بده مسئله اروپا را. بچنین پیوندی میتونه اهرم فشار و معامله‌ای باشه که ایران در دست خودش داره در رابطه با اتحادیه اروپا، به شرط اینکه حکومت یک عقلانیت اقتصادی داشته باشه تو این رابطه و بتونه رو منافع مردم فکر کنه، نه اینکه تو مردم زیر تازیانه تحریم‌های امپریالیستی له کنه و خودش هم برای این تازیانه بیفسره. درسته که تحریم‌ها اینا محکوم میکنن تحریم ها رو، ولی تحریم ها واقعیش نیست که تحریم هایی که در علیه ایران داره شکل میگیره و شکل گرفته، این تحریم های امپریالیستی، تحریم های ظالمانه است که مردم ایران داره فلج میکنه. به خود حکومت ضربه ای نمیزنه، به ویژه که بخش اعظم اقتصاد ایران دست ولایت فقیه و اون تمام ارگان های خودش داره تامین میکنه و نیازی هم به این اقتصاد نداره و خیلی جا سعی میکنه از اون منابع استفاده کنه. به اون شرکت های بزرگی که مصادره کرده تحت عنوان بنیاد مستضعفان، تحت عنوان فرمان ده ماده‌ای، فرمان اجرایی ده ماده‌ای امام و اینا، اون بخش گسترده از شرکت ها رو در اختیار خودش داره، یا سپاه و بقیه را، اونا خب چرخ شمالی خودشون دست خودشون و سعی میکنه از اون طریق مسائل خودشون رو حل و فصل کنن. بنابراین اون چیزی که امروز داره حتی مذاکره میکنه در این رابطه هم، اینها بیش از اون که سعی کنن که منافع ملی مردم یا مسائل اقتصادی رو در نظر بگیرن، باز هم به اون دوگپای ایدئولوژی خودشون چسبیدن، بخصوص با اینکه اون تیمی که در اینجا داره مذاکره میکنه، یعنی تیم باقری کنی که بیشتر خط جلیلی رو پیش میبره، اینا موعظه‌گران ایدئولوژیک هستن که خط رهبرشون رو که مقلد سید قطب بود برای استکبار ستیزی دارن پیش میبرن و فکر میکنن که جهان قد چند قطبی شده، خودشون آویزون کردن به قطب شرق یعنی چین و روسیه، که اونا هم اینا رو محل نمیذارن چون اونا دید اقتصادی دارن، بخصوص چینیا که تجار و کاسبای بسیار هوشمندی هستن، به هنرشون این بوده که در مسئله تجارت و اقتصاد کاری کنن که وارد مسائل سیاسی و درگیری‌های سیاسی نشن و از این طریق برد کردن تکنولوژی برتر دارن به دست میارن و اقتصادشون اقتصاد خیلی با رشد شتابان و قدرتمندی هست. بنابراین این وضعیتی هستش که حکومت درش گرفتار اومده. خب بر متن این وضعیت ما شاهد یک انزوای بین‌المللی ایران در منطقه هستیم. خب خبر اومده که در ماه گذشته یک جلسه سری بین فرمانده های نظامی کشورهای منطقه، یعنی بین آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه و از جمله مصر برگزار شده در شرم الشیخ مصر که هدفش چگونگی کنترل ایران در زمین های نظامی بوده و صحبت از اینه که چتر دفاعی و دفاعی حضرت هوایی بر علیه موشک های ایران در منطقه ایجاد کنند. از طرفی میبینیم که رابطه ایران، حضور ایران در کشورهای مثل حتی سوریه و مصر و لبنان هم تضعیف داره میشه. این رابطه ترکیه داره به عنوان یک نیروی برتر حوزه اون با تفکرات امپراتوری عثمانی دارن شکل میدن، حوزه نزدیکی به ترکا را داره جمع جور میکنه به علیه ایران. حتی میبینی که آذربایجان که نزدیک ترین کشور به ایران بود و یک بخش آذربایجان که دو بخش از بخش آذربایجان ایران و آذربایجان جمهوری آذربایجان ارتباطات اقتصادی گسترده ای داشتن، اینا هم رابطه‌شون شکراب شده. از اون ور شاهد این بودیم که پاکستان میاد توی آذربایجان به همراه ترکیه مانور مشترک میدن، یعنی که اون خودش هم یک عنصر خطرناکی در این منطقه است. ضمن اینکه خود طالبان وقتی که آمریکا افغانستان تحویل طالبان داد، به نظر میرسه یک طرح درازمدتی داشت برای کنترل ایران که یک نیروی داعشی سنی مذهب را در کنار شیعه بذاره و این به عنوان اهرام تهدید ایجاد بکنه و خود پیوند بین افغانستان و پاکستان ضلع شرقی ایران را ضلع بسیار آسیب پذیری میکنه. بنابراین ایران در یک محاصره کامل از ضلع منطقه‌ای قرار گرفته و اون چیزی که تصور میکرد با شاخک‌ها و بازوهای نیابتی خودش میتونه وزن بازی کنه، این در حال افول شکست طرفدارای جمهوری اسلامی در انتخابات عراق و در انتخابات لبنان نشون داد و حتی نفوذ کشور اون آشتی که داره سوریه میکنه با کشورهای عربی به تدریج وزن ایران در سوریه هم کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین این وضعیتی هست که شاهد هستیم. همزمان با این وضعیت ما میبینیم که اسرائیل با استفاده از شبکه‌هایی که ایجاد کرده در کردستان عراق یا در شبکه‌هایی که ایجاد کرده در آذربایجان، جمهوری آذربایجان، یا با گروه‌های ایرانی که به قول معروف گروه های خود فروخته ای که امتیاز میگیرند، اونا یک شبکه ترور بسیار قدرتمندی ایجاد کرده تو ایران و معدل تا حالا 6 تا از دانشمندان بخش های اتمی به بخش های نظامی و موشکی را ترور کردن، ضمن اینکه چند تا از فرمانده های سپاه را ترور کردن یا حتی یک از فرمانده های سپاه را در آذربایجان با گرفتن بازجویی کردن، بازجوییشون منتشر کردن، ولش کردن. خود این نشون میداد که این دست بازی داره. بنابراین اینجا میبینیم که همزمان که جمهوری اسلامی اومده خودش یک دست کرده در و هارت و پورت های منطقه میکنه، در زمینه داخلی از نظر امنیتی با یک شکست سنگینی روبرو شد. این شکست سنگین بازتاب به انعکاس خودش در این کرد که ما شاهد برکناری حسین طایب بودیم که 13 سال رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود، کسی بود که خب در سرکوب جنبش مردم در سال 88 نقش اساسی داشت و از اونجا چهره و سگولی رهبر شد و اومد بالا و شد رئیس سازمان اطلاعات و این بخش گسترده ای از مسائل امنیتی در کشور زیر دست اون بود. اون بخش گسترده ای از مثلا این فعالان محیط زیست که دستگیر شدن توسط این سازمان دستگیر شدن، بعد فشار بر بخش‌های مختلف دیگه، نیروهای دو تابعیتی که دستگیر می‌کنن، اینا دستگیر می‌کنن و معامله می‌کنن و به اون گروگانگیری رو اینا انجام میدن و این توضیح میداد به خود حفاظت از سرداران و نیروهایی که در مورد بخش اتم کار میکردن در حوزه اختیارات این ارگان بود و این دچار چنین شکستی شده. اون ماجرای کاترین اکشتروم که اومد در اینجا به تا رده‌های بالا نفوذ کرد، با خیلی از اینا مصاحبه کرد و برگشت و اینا، نفهمیدن که این دختر اسرائیلی است. به کلی مقاله نوشت برای سایت به قول معروف رهبر رژیم و با کلی اینا مصاحبه کرده بود و حتی مطرح شد که این مثلا با کلی اینا مثلا بحث‌های مطرح بود که حالا چقدر درست و غلط شد. بعدا تکذیب کرد، خودش رو تکذیب کردن که با بعضی ها رابطه داشته، سیغه شده. اگر واقعا تو چیزی اتفاق افتاده باشه، نشون میده که اینا چقدر فیلم از اینا گرفته و بعضی از این آدم های بدشلوار تو جمهوری اسلامی الان ریششون گروه میدونن که پرونده دارن و مجبور میشن که ساکت باشن یا یه جور دیگه عمل کنن. جالبه که خود این کاترین اکشتروم که رفت در اونجا نفوذ کرد، به توصیه خبرگزاری روس این کارو کرد. یعنی اینجا نشون میده که یک نوع همکاری بین سازمان‌های اطلاعاتی روسیه و اسرائیل هم تو این مورد بوده. یعنی اینجا اینا هرچند خودشون به صورت نوکر روسیه درآوردن، ولی روسیه یا با این اشل دارن به اونا برخورد میکنن، روسیه هدفهای خودش داره دنبال میکنه. بنابراین این شکست اطلاعاتی و نفوذهایی که کرد اسرائیل در اونجا، تا جایی که یونسی وزیر اطلاعات سابق مطرح کرده بود که بعضی از رهبران بایستی از جان خودشون ترس داشته باشن چون اینا تا اون بالا نفوذ کردن، این مطرحی که 6 ماه پیش گفته بود الان داره خودش نشون میده. یعنی اینکه رئیس فرمانده حفاظت بیت، حفاظت خود خامنه ای عوض میشه، معنادار هست، یعنی چیز کوچیکی نیست. یعنی ما با یک تصحیح بزرگ در درون ارگان های امنیتی رژیم و رده های بالا روبرو هستیم. اینا متوجه شدن که نفوذ اسرائیل و سازمان ها و شبکه های جاسوسی و جاسوسی ترکیه یا دیگران اینقدر بالاست که اینا آسیب پذیر شدن. بنابراین میبینیم که در اینجا هم رژیم دچار یک شکست بزرگ شده. وقتی که طرح اینا برای ترور و درو بودن همسر یک از دیپلمات‌های اسرائیلی در ترکیه لو رفت و خونسا شد، طوری بود که وزیر خارجه اسرائیل به ترکیه سفر کرد و تشکر کرد به این خاطر و احتمالاً دولت ترکیه فشار سنگینی به جمهوری اسلامی آورده که این اقدامات رو تحمل نمی‌کنیم. این هم 6 نفر از افراد اعزامی ایران رو گرفتن، نشون دهنده اینه که اینا در زمینه امنیت هم شکست سنگینی در منطقه خوردن از سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی رقیب، چه ترکیه باشه چه اسرائیل باشه و احتمالاً روسیه هم که برای خودش شبکه جدید درست کرده با توجه به اون شیفتگی که بعضی‌ها پیدا کردن، و روس‌ها هم که در این زمینه خریدن آدم‌ها تبحر ویژه‌ای دارن و میتونن از اون استفاده‌های گسترده‌ای بکنن. بنابراین ما دچار یک بحران هستیم در درون حاکمیت، بحرانی که پیوند میخوره با بحران جانشینی، چون این جا به جایی ها در رده های بالای قدرت، رده هاییست که تو این دهه که دهه احتمالا جا به جایی قدرت خواهد بود و ممکنه که حادثهی برای خامنه ای یعنی رهبر رژیم پیش بیاد، این سفارایی ها میتونه تأثیر ویژه‌ای داشته باشه تو این مسئله، یعنی تأثیری که میتونه تعیین کننده باشه. خب این وضعیتی هستش که پس حاکمیت در درون خودش هم دچار یک تشتت خیلی بالایی هست. خودش اولا در سیاست اقتصادی شکست خورده است، در سیاست منطقه‌ایش و جهانیش شکست خورده است، ناتوان هست، اصلا امکانات خودش بسیار از دست داده. در زمینه امنیتی دچار یک نوع تنش امنیتی شده و این تنش امنیتی باعث شده که جابجایی‌های گسترده‌ای صورت بگیره. حدت سمت و سوی این جابجایی‌ها هنوز روشن نیست که به کدوم سمت داره میره. این درسته که حکومت یک دسته که حکومت فاشیستی تر، داعشی تر، خشن تر داره تبدیل میشه، در برخوردش با مسائل زنان نشون داره میده، در برخورد با مسائل جوانان داره نشون میده، در برخورد با مسائل مبارزاتی مردم نشون میده، ولی خود این نشون میده که اینها سمت و سوی مسائل تغییرات امنیتیشون بایدید که به سمت این خط داره پیش میره یا خط دیگه پیش میره. حالا سخنرانی که حتی به مناسبت هفته تیر خامنه ای کرد در جمع قضات، به مناسبت این بود که محمد بهشتی رئیس قاضی القضات اون زمان بود که توسط مجاهدین ترور شد، سخنرانی کرد، باز هم برای اینکه این فضای مجازی رو هم باید بیشتر ببندیم، یعنی باز هم اومد رو مسئله این، یعنی تضاد بین حکومت و جامعه اون تضادی است که الان داره سر باز میکنه. یعنی ما شاهد اعتراضات بسیار گسترده هستیم، از اعتراضات مدنی تا اعتراضات مطالباتی اقتصادی. اون اعتراضی که مثلا دیدیم که یک مجموعه دختران و پسران جوان دهه 90 شیراز توی میدان چمران جمع شدن اونجا بدون روسری بدون حجاب با هم رقصیدن موزیک گذاشتن فلان، بعد اینا اومدن بگیرن بچه‌ها رو، مثلا 13 14 ساله رو میگیرن زندان میبرن چیکار میخوان بکنن؟ این نسل دیگه ترس نداره از این قضیه، یعنی بحران حاکمیت طوری شده که باید و نباید های حاکمیت از طرف مردم رعایت نمیشه، اینا دارن برای خودشون زر زیادی میزنن به قول من. خب این در مورد جامعه مدنی است که ما هر روز شاهد درگیری ها هستیم. اینا شروع کردن گرش ارشاد و گشتاده تر کنن و تو جاهای مختلف هر پارک ها تو این برانور اون نیروی وسیع را گذاشتن که مثلا تار موی مردم ها کنترل کنن، مثلا چیزای مسخره ای که بارها شکست خوردن بازم دارن همون کار میکنن، ولی این کنترل بیش از اون کار تا انگیزه های ایدئولوژیک داشته باشه انگیزه های سرکوبگران داره. هر وقت حاکمیت میخواد سرکوب را گسترش بده از آنان شروع میکنه. این چیزیست که ما در تاریخ طول تاریخ جمهوری اسلامی دیدیم. این در مورد جامعه مدنی هست، ولی امروز فقط جامعه مدنی نیست که برخواسته، یعنی خواستی مثل آزادی پوشش نیست که خواست اوله، امروز خواستهای مطالباتی نان هست که در مسئله حرف اول میزنه. ما تو هفته گذشته شاهد اعتصاب 9 تا کارگران پروژه‌ای 9 تا از شرکت‌های پروژه‌ای بودیم، از 13 شرکت پروژه‌ای که یک حرکت بزرگی انجام دادن. تو هفته قبلش مدت یک هفته شاهد اعتراض بازنشستگان سراسر کشور بودیم، قبل از اون شاهد اعتراضات گسترده معلمان سراسر کشور هستیم بودیم توی اردیبهشت ما، بعد شاهد اعتصاب بزرگ کارگران شرکت واحد بودیم که این حرکت‌های گسترده توده‌ای که داره شکل می‌گیره و حرکت‌های اعتراضی اون چیزی هستش که رژیم رو به وحشت انداخته. اون چیزی که بیش از همه رژیم رو وحشت زده کرده اون تشکل‌یابی است که جوان‌هاش و اینجا و اونجا به شکل گسترده ما شاهد هستند، سندیکای شرکت واحد هستیم، سندیکای هفته هستیم، ولی از همه اینا مهمتر شاهد یک سندیکای سراسری هستیم به عنوان تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور که تحت رهبری شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان سراسر کشور فعالیت می‌کنند و این اون چیزی است که رژیم را وحشت زده کرده، به خصوص که این معلمان یا این تشکل امسال روز معلم را در اول ماه مه گرفت به خاطر اینکه خودش را معلم فرزندان کارگران و زحمتکشان میدونست. به نظرم ایده ای بود که بسیار درخشان بود و درست هم مطرح میکنن، یعنی اینجا این همسرنوشتی خودشون را مطرح کردن و این اون عاملی شد که حاکمیت بیاد و وحشت بکنه از این همبستگی که بین معلمان بین کارگران به بخش های مختلف داره شکل میگیره بین بازنشستگان، یعنی سه تا نیرویی که امروز در میدان هستن، یعنی کارگران، معلمان، بازنشستگان، در کنارشون دانشجویان که دارن وارد میشن تو جاهای مختلف با توجه به باز شدن دانشگاه بعد از این دوره کرونا، رژیم را وحشت زده کرده و رژیم درست داره کم کم تو این شرایط به این نتیجه رسیده که بایستی با خارج سازش هایی بکنه تا قدرت به دست بیاره که داخل بزنه. این نیروی امنیتی رژیم که یک نیروی فلج و فشل هست در مورد قدرت های امنیتی دیگه مثل اسرائیل، مثل ترکیه و دیگران، ولی در مورد کارگرا و زحمتکشا و فعالان مدنی خودش قدر قدرت میدونه. با سناریو سازی های عجیب غریب، با سازماندهی کارهایی که از طریق نفوذیاش انجام میده، داره متهم میکنه این بخش از این فعالان کارگری و مدنی را به کارهایی نکرده. میبینین که 40 روز اینا را مثلا محمد حبیبی، رسول بداغی، جعفر ابراهیمی، مسعود دین خواه، اسکندر لطفی، یا رضا شهابی، سعید حسن سعیدی رو اینا برده تو زندان، آنیشا اسداللهی و زیر شکنجه های سنگین اینا رو بردن تو انفرادی، با اینکه اینا اعتصاب قضا کردن حتی زیر اعتصاب قضا اینا رو دارن بازجویی میکنن که براشون پرونده سازی کنن، اینا رو میخوان از اینا اعتراف بگیرن که شما نمیدونم اون دو معلم فرانسوی اونا جاسوس بودن و شما با اون هست، یعنی دارن همون سناریویی رو که سر محیط زیستی ها به کار بردن میخوان سر معلم ها به کارگران به کار ببرن، در حالی که اینا پروندهشون توی خود جنبش معلمان به جنبش کارگران بسیار روشنه. حتی سازمان معلمان به اون جامعه سراسری معلمان که تشکل های سیاسی اصلاح طلبان هستن هم تو نامه ای که نوشتن به این قضیه اعتراض کردن که و گفتن که چنین چیزی قبول ندارن به شما بایستی اونا رو آزاد کنیم. بنابراین ما این بر با مقاومت جامعه روبرو هستیم، اون بر با فروپاشی اقتصادی و فروپاشی سیاسی و تصمیم گیری در رژیم روبرو هستیم، ولی خوشبختانه این تشکل ها مایه امیدی هستن که میتونن مقاومت مردم ها سازمان بدن و این اعتراضات رو به سمت سوی برن. ما وارد فضایی شدیم که جامعه ما نیاز داره که با تشکلیابی خودش، با اتکاب خودش در مقابل این آلترناتیو سازی هایی که نیروهای امپریالیستی و نیروهای سلطه‌گر دارن انجام میدن و توطئه هایی که اون کشورهای شرق مثلا حتی روسیه طرحایی که برای خودش اونجا داره انجام میده، در مقابل همه این توطئه وایسن به این ایرانی را شکل بدن که این ایران به دست خود ایرانیان، توسط قدرت خود ایرانیان، تشکل‌ها و سازمان‌های خود ایرانیان اداره بشه و نیازی نداشته باشه به نیروهایی که وابسته به غرب هستن و وابسته به شرق هستن و وابسته به این ور اون ور هستن، به نیروهای خارجی. ضمن اینکه ایران نیاز داره این دولت ایران، این دولتی که مال خود مردم ایران است، باید بتونه با همه کشورهای جهان، با همه قدرت‌های جهان ارتباطات روشن شفاف داشته باشه و از منافع ملی خودش به منافع مستقل خودش دفاع کنه. ما تو چنین فضایی هستیم و نیاز داریم. ایران به لحاظ امکانات طبیعی کشوری غنی، به لحاظ نیروی انسانی تربیت شده آموزش دیده یک کشور بسیار قدرتمند و میتونه این تلفیق این دوتا در کنار هم اگر به شیوه دموکراتیک تلفیق بشن و به پیش برده بشن، ایران از این وضعیت نه تنها نجات بده بلکه موتوری بشه برای اینکه منطقه ما رو به سوی همگرایی درست کنه و ما در منطقه خودمون مثل اتحادیه اروپا اتحادیه کشورهای منطقه خود نداشته باشیم، در خاورمیانه، در آسیای میانه به این قطبی بشه در مقابل قطبهای دیگه جهان و در آینده این دهه آینده که دهه قطبهای قدرتمند هست مثل قطب آمریکا، اروپا، روسیه، چین، هند، ایران هم در کنار همسایه‌های خودش در کنار اونا یک اتحادیه‌ای را شکل بده یا در کنار هم دیگه که بتونن این اتحادیه وزنی داشته باشه و بتونه این وزن را به پرچمدار آزادی باشه، پرچمدار دموکراسی باشه، پرچمدار حکومت‌های مردمی باشه، پرچمدار اقتصادی باشه که به نفع مردم باشه. برای این امید و این آرزو میشه و باید جنگید. امیدوارم که در این راه همه کوشندگان این را موفق باشن.